سلام، این هفتمین قسمت از پادکست سینما تئاتر آرت باکسه که در مهر ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت اول از صحبت‌های خسرو سیناییه که درباره زندگی نامه و سالهای تحصیل در ایران با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
از یک خانواده بودم که به جرأت میتونم بگم که نسل در نسل پزشک بودم. تمام خانواده پدری که از اردستان که محل تولد پدرم بود، اینا همه پزشک بودن. پدر من در کودکی، در واقع میتونم بگم، به همراه برادرش و پسر عموش به تهران فرستاده شدن که درس بخونن. هر سهشون پزشک شدن. یکی شد دکتر علاج، عموی من هم شد دکتر علاج و پسر عموی پدرم هم شد دکتر علاج. خودش هم اول دکتر علاج بود، بعد نمیدونم به چه دلیل، به دلیل علاقه که به ابن سینا داشت، شد سینایی. پدر من از 7 سالگی از اردستان در آمد و در واقع 80 سالش بود که یادمه رفت که اردستان رو، در واقع خانواده اونایی که مونده بودن رو ببینه. شاگرد خوبی بود و در اون زمان دوران 4 ساله پزشکی رو در دارالفنون تموم کرد و برای من جالبه که مدرسه سن لویی هم میرفت که فرانسه خوب میدونست، در واقع مثل زبون مادرش بود. این طرف پدریست. طرف مادری هم باز دوباره پدر بزرگ من پزشک بود که چشم پزشک بود و در سن پترزبورگ تخصص گرفته بود به اسم دکتر حسین کخال، که اون زمان هم دوره، اونقدر که من میدونم چون خیلی قبل از تولد من ایشون فوت کرده، حکیم الملک و غیره بود، ولی ایشون 46 ساله که بود سکته کرد و فوت کرد. اما وقتی به عقب تر میرم میبینم از طرف مادرم باز پدر بزرگ او هم دکتر باقرخان باز پزشک بود. اینا رو گفتم به دلیل اینکه بدونید که سینما چقدر شوک در واقع خانوادگی ایجاد کرد. پدر من قبل از اون که اون سری رو که رضا شاه فرستاد به خارج، بازرگان و غیر و غیره، اونها فرستاده بشن، پدرم بعد از اینکه دارالفنون تموم شد چند سالی در قصر شیرین و کرند و اونورا پزشکی کرد و ماجرای ازدواجش با مادر منم ظاهرم به این ترتیب بوده که عموی مادر من که پس از فوت پدر بزرگ خودم سرپرست خانواده بوده، حاکم قصر شیرین بوده و ایشون پزشک مخصوص حاکم بوده که اونجا رفت آمد میکرده و غیره و دختر رو میبینه و خواستگاری میکنه و ازدواج میکنه. پدر تونسته بوده برای خودش به عنوان پزشک سرمایه‌ای تهیه بکنه که به خرج خودش رفت به فرانسه. 1305 اون رشته اصلی رو که تموم میکنه، تخصص پزشکی مناطق حاره‌ست. سال 1308 به ایران برمیگرده که اتفاقا یه ابزارهایی هم میاره که یکیش اون چیزیه که الان در موزه بوشهره و من خیلی خوشحال شدم که تونستم اینو نجات بدم. پس به عنوان پزشک اومد اینجا و اولین بار در واقع مأموریتی که بهش دادن ریاست بیمارستان و قرنطینه بوشهر بود. بعد از اون 1313 تغییر مأموریت پیدا کرد و رئیس بهداری ساری شد. 47 سال در ساری بود. این یکی از نکاتی بود که تو زندگی ما خیلی تعیین کننده بود، چون مادر و خانواده میخواستن که او بیاد تهران، ولی او میگفت تهران پزشک زیاد داره، اینا به من نیاز دارن، و در ساری موند. من به این ترتیب در سال 1319، تأکید میکنم 29 دی، برای اینکه خیلی جاها 9 دی نوشته شده، 29 دی 1319 در ساری به دنیا آمدم. مسلم اینه که پدرم میتونست خیلی خیلی پولدار بشه، ولی این کاره نبود. پزشکی بود و زندگیش. از شهرهای مثل بابل، قائم شهر فعلی، شاهی اون زمان، آمل، غیره، از روستاها می آمدن صف می کشیدن جلوی مطبش. مطبش هم هیچ وقت چیز نداشت، تابلو بزنه و اینا نبود. دو سه تا پزشک بودن که یکیش پدر بود که می شناختن، همه می آمدن. و تا روز آخر عمرش اجاره نشین بود. نه اینکه نداشت، اصلا به فکر این ماجره ها نبود. مادر بود که در واقع از سرمایه‌ای که او در می آورد تهران اومد برای سه پسرش سه تا خونه گرفت که در واقع پسرا بی خونه نمونن و این خودش اجاره نشین بود. اما یه خاطره خیلی عجیب که برای من هست، پدر ساری تنها بود، مادر پلوی برادرام تهران بود. من از اروپا آمده رفتم پلو پدر، به این ترتیب توی خونه من بودم و پدرم. یک دستیاری هم داشت که اول خدمتکار بود و کم کم تبدیل شد به دستیار پدر، اونم دیگه زن و بچه دار شده بود، شبها میرفت خونه. یه روز صبح ساعت شاید 6 و نیم 7 صبح دیدم در خونه ما رو محکم میزنن. من رفتم پریدم در رو باز کردم، دیدم یک زن و شوهر جوونن با پسر بچه و یه بچه که توی بغلش شده. گفتم چی شده؟ گفتن که ما میخوایم بریم کنار دریا، این بچه بون پشتش یه کورک زده کوچیکه و هی گریه‌زاری میکنه، ما رو اذیت میکنه، میخواستیم به دکتر نشون بدیم. من عصبانی شدم، گفتم شما میخواید برید کنار دریا بگردید، بچه تون یه کورک زده که چیز حادی هم نیست، این وقت صبح آمدید پاشنه در رو برمیدارید که دکتر ببینه، برید ساعت 9 و 10 بیان. وقتی که برگشتم دیدم پدرم تو ایوون ایستاده. گفت کی بود؟ گفتم که یکی بود، بچهش کورک زده بود، آمده بود که شما ببینیم یه چیزی بدی که اینو مثلا گریه‌زاری نکنه. یکم منو نگاه کرد، گفتش که اون موقع مثلا حدود 40 سال بود تو اون شهر. گفت ببین من 40 سال تو این شهر پزشکی میکنم، اگه میخواستم این رفتار رو بکنم مردم به من اعتماد نمیکردن، مردم با یه امیدی میاد در یک خونه. به هر حال یه همچین آدمی بود، کاری ندارم. من در ساری به دنیا آمدم. اون چی که از ساری به یاد دارم زندگی خیلی زیبایی است که به هر حال کنار دریا و چشمه و غیره و غیره. بگذریم از اینها، اون چی که میمونه این هست که من رو گذاشتن به کودکستان رشدیه ساری. در کودکستان رشدیه ساری خیلی خوب بود، ولی اون چی که تو ذهنم مونده گفتین دورترین خاطرات، همون موقع یادمه که بعدن که رفتم دنبال سینما فکر کردم چطور شد، من اصلا سینما چجوری شد که وارد زندگیم شد. یادم هست که همون زمان از میون همه بچه ها منو انتخاب کردن که برم رو صحنه تو جشن آخر سال کودکستان. و از این صحبت ها که بود، یه لباس ملوانی هم تنم کردن و یه شعر به زبان فرانسه بهم یاد دادن که معنیش این میشه که من همه شکلات ها رو میخورم. این هنوز توی ذهنم هست، با همون قیافه که روی صحنه با لباس ملوانی. خب این کودکستان بود. البته اون سالهایی هم بود که جلوی خونمون، حالا اینا به مسائل اجتماعی، روسا ساری بودن، رژه میرفتن، غیره غیره، که من یادمه اغلب میرفتم تماشای تفنگ چوبی هم داشتم به این سربازای روس میدادم، گفتم خراب شده درستش کنم، میفهمیدم. به هر حال کلاس اول ابتدایی رو هم در ساری رفتم. کلاس اول ابتدایی رو رفتم. دو برادر بزرگترم مدرسه سیروس و بعدم دبیرستان رو توی ساری رفتن. که بعدش چون برادر بزرگتر که قرار بود پزشکی بخونه باید میامد دانشگاه تهران و برادر دومی هم که باید حالا دبیرستان میرفت، منم کلاس اول رو خونده بودم، مادر ما رو آورد به تهران. به این امید که پدر هم بیاد. خودشم با عشق و غرور زیاد یه خونه ای رو وایساد، دو طبقه ساخته شد. میخواست ما طبقه بالا زندگی کنیم و پدر مطبش طبقه پایین باشه، که هرگز این اتفاق نیفتاد. بگذاریم، اون خونه پدری بود بین خیابون استاد نجات اللهی و حافظ، خیابون شیرین. به این ترتیب آمدیم تهران. به این ترتیب آمدیم تهران. من شاید خوبی بودم، یعنی نمیتونستم بد باشم، نه به دلیل اینکه خودم خیلی زرنگ و اینا. خب پدرم میگفت ما دود چراغ خوردیم، شاگرد اول شدیم، پزشک شدیم. برادرها شاگرد خوبی بودن. من یه دفعه که شاگرد چهارم شدم، برادر بزرگم به من گفت که تو حالا که شاگرد چهارم میشی بعدن میخوای چی بشی؟ این دلیل داره که میگم بعدن، اینا همش به سینما وصل میشه. 6 سال مدرسه منوچهری گذشت، موفق قبول شدم و باز دوباره اون چی که به سینما مربوط میشه، الان از خودم میپرسم چرا هر وقت تئاتری دکلمه چیزی بود منو میبردن. وارد دبیرستان البرز شدم سال 1331 یا 2، یعنی درست اون ماجراهای 28 مرداد و ماجراها و اینها، و اینها یکی از مسائلی بود که باز دوباره من رو بدون اینکه ناخودآگاه نسبت به سیاست یه مقدار چیز کرد، حالتی که کشش نداشتم هیچ وقت بهش، بدون اینکه بی‌تفاوت باشم ولی کشش نداشتم به این مسئله. من خیلی این فضاها رو دیدم و این فضاها رو، حالا من یک نکته جالب که در زندگی من بعداً فهمیدم خیلی تاثیرگذار بود، این بود که دو برادر من دو تیپ کاملا متفاوت بودن. برادر بزرگتر ورزشکار بود، اهل موسیقی بود. اون زمان یادم میاد اینجایی که تئاتر شهر هست، کافه شهرداری بود، میرفتن ارکستر بود، میرقصیدن، از این کارا میکردن و همه جا منو میبرد. برادر دوم من اون موقع هم شوخی میکردن، خیلی متفکر بود و خیلی، یعنی نه اینکه اون یکی نبود، این یکی تو عالم چیز بود، تو عالم سیاست و ماجراها و چپم بود. هر کدوم اینا سعی میکردن، نه که سعی میکردن، به طور طبیعی منو به طرف خودشون بکشونن. چون مادر من بین ما و پدر در رفت و آمد بود دائم، خب مسئولیت خونه با برادر بزرگ بود. پدرم گفته بود هر کار میکنیم بکنیم تو خونه من از این ماجراهای سیاسی و اینا نباشه. من کلاس 7 و 8 بودم که بدون این که بخوام، خانواده من، حالا اینی که از پدر و مادر و برادر رو گفتم، در واقع خیلی خانواده دموکراتی بود، یعنی هیچ تحمیلی به ما نمیشد. من یادم نمیاد که مثلا هرگز پدرم کتکم زده باشه، ممکنه مادرم یادم بیاد خدا مثلا یه وشکون گرفته، ولی یادم نمیاد که نه برادرام نه پدرم اینا هیچ رفتار اینجوری نداشتیم. منم همونطور که گفتم درسم خوب بود، اما حدود کلاس 7-8 بودم که سر کلاس که نشسته بودم، معلم داشت درس میداد، من یه بیتایی برای خودم مینوشتم. یادم باشه که اون زمانم کتاب بس به سن خودم زیاد میخوندم. دوستانی که پلو من نشسته بودن این شعرها رو میدیدن، میگفتن اینو برو برای آقای مؤتمن بخون. زین العابدین مؤتمن از ادبای خوب زمان خودش بود، اون کتاب آشیانه عقاب، بعد گلچین صائب و غیره و غیره رو نوشته بود، معلم ادبیات خیلی خوبی بود. این دوستان رفتن به مؤتمن گفتن که این سینایی شعر میگه. من یه دونه از همون اولیه بودن، چقدر بچگونه است یادمه، که مثلا میخوام بگم در این سطح متا وزن و قافیه داشت، که پسر باید از شوق علم و هنر که اندرس ها بشنود از پدر، این مثلا از این بیتای اینطوری. من شعرها رو که به آقای مؤتمن نشون دادم، گفتش که سینایی از این به بعد باید هفته یک بار هر چیز تازه‌ای نوشتی بیار، و از اونجا ماجرای شعر جوونه زد که ادامه داشت. اون زمان مثل گیتار که الان خیلی متداوله تو جوونا، آکوردون خیلی متداول بود و من هم چون یکی از اقوام آکوردون میزد، اونم خیلی ابتدایی دستی آهنگای اینا، ولی خیلی مجذوب اون شده بودم. پدر و مادر نگران بودن که من اگه آکوردون بزنم درسم رو نمیخونم. برادر بزرگم که خیلی با هم نزدیک بودیم، یعنی یه حالت، چون پدر تهران نبود، یه حالت پدر برادر داشت برای من، گفتش ببین من ضمانت میکنم که آکوردون بخرم به شرطی که درس تو درست بخونی. قول دادم. به این ترتیب یه آکوردون برای من خریده شد که اولش یادم هست قرار بود که آقای پورتراب که اخیراً مرحوم شدن معلم من باشه، ولی نمیدونم، یادم نیست چرا به توافق نرسیدیم. یک آقای چک به اسم والودیا که اسم کوچیکش بود، اسم فامیلش رو هرگز یاد نگرفتم، که این آمده بود به ایران که در ارکستر سمفونیک نوازنده باشه، نوازنده کنترباس باشه. این بعد از اینکه ارکستر سمفونیک اون زمان ادامه پیدا نکرده بود، به طور خصوصی تدریس پیانو و آکوردون میکرد. کلاس 10 و 11 بودیم، شاید 9 و 10 یادم نیست، که همکلاسی داشتیم به اسم مهداد صمیمی. این مهداد صمیمی پسر یکی از بهترین نقاشان ناتورالیست رئالیست دوران خودش به اسم رضا صمیمی بود، و از طریق اون مهداد من یه 2 سالی هم به کلاس نقاشی رضا صمیمی رفتم. پس اینجا شعر و موسیقی و نقاشی همجوری شروع کرد حرکت کردن. اینا همش ولی برای من یک چیز بود، یک تفنن بود. نوع خانوادم خانواده‌ای نبود که بخوام زندگی با هنر رو جدی بگیرم. کم کم توی همون دبیرستان البرز یک انجمن فوق برنامه درست کردیم که یه ارکستر داشتیم و این ارکستر من فکر میکنم اولین ارکستر غیر حرفه‌ای جوانای ایرانه. برای اینکه من یادم هست اگه دانشگاه هم خبری بود ما رو دعوت میکردن بریم اونجا ساز بزنیم. کم کم هم به عنوان نوازنده آکوردون یکی از 3-4 تا آکوردونیست مطرح شده بودم، یعنی کسی که در واقع میگفتن اینا خوبن. و اون موقع یادمه که وقتی که تلویزیون ثابت پاسال شروع شد از ما دعوت میکرد که موسیقی روز اجرا بکنیم بعضی وقتا، هفته یک بار. خب پس اینا بود، اما همه اینا در جوار بود. من با معدل اون زمان معدل خوبی بود، بالای 17 دیپلممو گرفتم سال 37 و سالی بود که خیلی ها شروع کردن به رفتن به اروپا. یک اتفاق این وسط یادم نباید بره که خیلی مهم بود. در یک نمایشگاهی یک زمان که شاگرد نقاشی صمیمی بودیم که خیلی رئالیستی نقاشی میکرد، بهروز گلزاری که شاید چند سال پیش فوت کرد از طراحهای خوب اون زمان بود، در انجمن ایران آمریکا که اون زمان جاش سر سرای شاه بود، سرای شاه میگفتن ولی در واقع چهارراه بود، تقاطع جمهوری و ولیعصر، اونجا بود، یه ساختمان آجری دو طبقه بود. بهروز گلزاری یک نمایشگاه نقاشی طراحی گذاشته بود، اما اون نقاشی‌ها در واقع مدرن تر بود از اونچه که ما آموخته بودیم توی کلاس رضا صمیمی. ما که رفتیم طراحی‌ها خیلی به نظرمون عجیب اومد که این چرا اینجوریه و اینا. و یادم هست که یه دفعه دیدیم دو تا جوونی که از ماها مسن‌تر بودن، یعنی اگر ما 16 سال تقریبا بودیم اونا مثلا حدود 30 ساله بودن، ولی یه سری دورشون جمع شدن و دارن باهاشون بحث میکنن. ما رفتیم گوش کردیم، بحث داغ در گرفت. اینا فهمیدیم یکیشون اجازه طباطبایی بود و یکیشون ناصر اویسی. این دوتا با هم توی همین جایی که الان گالری هنر جدید توی خیابون طالقانی کوچه طباطبایی هست، اون موقع این گالری ساخته نشده بود. یه حیاط بود با دوتا اتاق کوچیک پشت خونه پدری جازه، که بعدا من فهمیدم اصلا جازه با پدرش مسئله داشته، از اونجا در آمده بود و تو اون اتاقا زندگی میکرد. جازه و اویسی گفتن اگه براتون نقاشی انقدر جالبه یه دفعه بیاید آثار ما رو توی این گالری ببینید، که هنوز گالری نبود. دوتا همونطور که گفتم من اون زمان کتاب هم زیاد میخوندم، شعر زیاد میخوندم، کتاب زیاد میخوندم و نوول‌های غربی رو که اون زمان یک آقای به اسم هوشنگ مصطفی توی رادیو میگفت گوش میکردم. این فضاها تو ذهن من خیلی بود، انشا هم خوب مینوشتم. چند تا بودیم توی دبیرستان که انشا نویسای دبیرستان بودیم، یعنی بچه‌ها بعضی وقتا می اومدن گفتن یه ساندویچ برات می‌خرم یا انشا برای من راجع به این موضوع بنویس، یعنی توی این فضای ادبی بودم. اون فضای جازه و اویسی اونا رو که دیدم یه دفعه توی ذهنم یه فضای شکل گرفت، مثل فضایی که مثلا از مودیلیانی یا پیکاسو توی اول قرن 20 توی فرانسه مثلا توی سن ژرمن یا توی مثلا مونپارناس یا اینا که این دوست داستانا خونده بودم. اینم بگم براتون شاید جالب باشه برای جوانای امروز، اون زمان بیشتر ادبیات فرانسه بود که ترجمه میشد، بعدن بود که انگلیسی بیشتر مطرح شد. و بعد یه دفعه این برای من پیش اومد که جازه کتابم نوشته بود، مثلا یک تکه آهن بود، شطرنج زندگی بود، غیره. زندگیم خیلی هنرمندانه بود. برای شاید اون جرقه‌ای که زد تو مغز من که پس با هنر هم میشه زندگی کرد، این تحول شاید از اونجا شکل گرفت. اون زمینه ها بود، ولی پس با هنر هم میشه زندگی کرد، با دیدن اون زندگی که قبلا برای من میگم زندگی یه سری پزشک بود یا زندگی مثلا یه سری افسر ارتش بود، خیلی متفاوت بود. مجذوب شدم، در این تردید ندارم. و جازه آدمی بود که خیلی انرژی میداد در راه هنر، واقعا یه آدم خیلی خاص بود. شد 1337 ما دیپلم گرفتیم. باز همین اقوامی که بودن، بعضیشون استاد دانشکده پزشکی غیره غیره، به ما گفتن که آقا تو حالا کنکور پزشکی بده، یه فکری میکنیم. حالا من میفهمم یه فکری میکنیم یعنی بالاخره یه جوری قبول میشی. اما من عمدن یادم رفتم کنکورم وارد شدم، ولی شوکه نقاشی کردم روی چیز، نمیخواستم قبول شم. و برای اینکه خانواده شوکه نشن گفتم میخوام در اتریش معماری بخونم و در جوارش موسیقی، ولی معماری مهمه بود.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت اول و دوم مصاحبه تصویری با خسرو سینایی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت آزاده نوزاد مقدم، مهیار مهرنوش و حسین سلامت. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پاییز. در قسمت هشتم که هفته آینده منتشر میشه، خسرو سینایی درباره تحصیل در اتریش با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir